رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله شامگاهی یک شنبه 2 دسامبر و من میرزا سلیم پور میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. و شنوندگان عزیز، امروز در رومولا از محمود عباس استقبال کردند. دادگاه عالی مصر گفت زیر فشار کار نخواهد کرد. 4 عضو تاجیک حزب تحریر را در روسیه دستگیر کردند و ایران حکم قتل سعید ملک پور را بازداشت است. این بود سرخط چند خبر و اکنون تفصیل خبرها. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس امروز همچون پیروز به رام الله برگشت. روز 3 نوامبر مجمع عمومی سازمان ملل به این تشکیلات مقام کشوری غیری عضو داد. عباس با ازدیام جمع شده در سرزمین های کرانه بختری گفت: بله، ما اکنون صاحب دولت شدیم. اما کابینه وزیران اسرائیل در پاسخ برای گیری سازمان ملل گفت بیش از 100 میلیون دلار و انداز و پرداخت های دیگری را که اسرائیل از نام تشکیلات خودگردان جمع کرده است پیش خود نگاه خواهد داشت. کابینه اسرائیل همچنین اعلام کرد که قرار سازمان ملل اساسی مذاکرات آینده بین اسرائیل و فلسطینی ها نخواهد شد. دادگاه عالی مصر گفت محاکمه قانونمندی مجمع قانون اساسی را به دلیل فشارهای روانی و مادی به تأخیر گذاشت. دادگاه گفت تظاهرات طرفداران رئیس جمهور محمد مرسی کار قاضیان را ناممکن کرد و دادگاه فعالیتش را تا زمان ختم این فشارها قطع میکند. قبلا مرسی رای پرسی قانون اساسی را به روز 15 دسامبر تعیین کرد و تکرارا گفت با تصویب این سند صلاحیت های اضافی او لغو خواهند شد. من دعوتم به آغاز مکالمه ملی واقعی را در باره نگرانی های مردم با صراحت تکرار میکنم. شنونده عزیز، تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. 4 شهروند تاجیکستان در ولایت نیژنی نوگورود روسیه با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر دستگیر شدند. رسانه‌های محلی میگویند عملیات بازداشت این افراد روز پنجشنبه با جلب نیروهای ویژه پلیس و امنیت روسیه صورت گرفته. از منزل‌های بازداشت شدگان دلیل‌های شایعه مصادره شد که همکاری آنها با این گروه اسلام‌گرا را تایید می‌کند. حزب التحریر برای ساختن خلافت واحد اسلامی مبارزه می‌برد. فعالیت آن در تاجیکستان و روسیه رسما منع شده است. مقامات ایران حکم قتل یک برنامه‌ساز کامپیوتر را متوقف کردند. سعید ملک پور 37 ساله که در کانادا به سر می‌برد به تأسیس یک سامانه مخصوصی کلان سالان عیبدار می‌شد. وکیل مدافع او اظهار امید کرد که حکم ملک پور را اکنون کاهش خواهند داد. ملک پور 4 سال پیش هنگام عیادت پدری مریضش در ایران دستگیر شده. سال 2010 با 3 جرم از جمله تأسیس و رهبری سامانه‌های کلان سالان و توهین به مقدسات اسلامی محکوم شد. ملک پور می‌گوید برنامه‌اش را برای نشر عکس‌ها در اینترنت ساخته است و نمی‌دانست که آن برای ساختن سامانه‌های فحش استفاده می‌شد. حمله مرتلبانه جنگیان طالبان به پایگاه آمریکا در نزدیکی فرودگاه شهر جلال‌آباد افغانستان بنا به خبرها 3 سرباز و 2 ملکی را کشته به جا گذاشت. درباره هلاکت 9 جنگی و زخمی شدن چندین سرباز ناتو نیز گزارش شده است. سخنگوی ناتو گیونتر کاتس گفت
تحقیقاتی مقدماتی حاکی است که ظاهراً 3 حملگری مرتلب با ماشین‌ها به پایگاه حمله کردند. دیوار پایگاه شکسته نشده است و از این رو در عمل کسی وارد پایگاه شده نتوانست.
خبرهای تصدیق نشده میگویند که جنگیان لباس اردوی دولتی افغانستان را در تن داشتند. بازپرسی پیش از دادگاهی بردلی مینین که به ارائه هزاران اسناد محرمانه آمریکا با سامانه ویکیلیکس عیبدار می شود امروز هم ادامه یافت. چند خادم سابق بازداشتگاه نظامی که مینین 9 ماه بازداران است گفتند که او بیخود شده است و شاید به خودش آسیب برساند. دو روانشناس قبلا شهادت دادند که فرمانده بازداشتگاه درخواست سبکتر کردن شرایط بازداشت مینین را اجرا نکرد. علیه مینین 24 ساله در رابطه با افشای هزاران نامه دیپلماتی و اسناد نظامی مربوط به جنگ های عراق و افغانستان 22 اتهام اعلام شده. ممکن است او حکم مربوط گیرد. تاجیکستان امسال از خارج و اساساً از قزاقستان با مبلغ 241 میلیون دلار آرد و گندم وارد کرده است. جمع گندم وارده در 10 ماه اول سال 602 هزار تن و جمع واردات آرد قریب 290 هزار تن را تشکیل داده است. نرخ آرد در تاجیکستان از ماه ایول به این سو بالا رفت و حالا یک خلطه آرد تا 170 سومانی قیمت دارد. تاجیکستان سالانه از خارج تا 1 میلیون و 200 هزار تن آرد و گندم وارد می‌کند. دویم دکبر روز بین المللی محو غلامداری است. هدف از این معرکه جلب توجه به مبارزه با شکل های معاصر غلامداری گفته می شود. نظیر استثمار جنسی، کاری کودکان، ازدواج اجباری و جلب اجباری کودکان به نزاهای مسلحانه، سازمان ملل می گوید در حال حاضر در دنیا حدود 21 میلیون نفر عذاب غلامی را می کشند و بیش از نصف آنها زنان و کودکانند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به azadi.org. اما حالا نوبت می رسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
فرار از سرما و به برقی از کناره های پایتخت به داخل تر.
ماه اکتبر 3 ساعت 4 ساعتی میتودن، همون هم کشتنش یک بار 2 ساعت شکن، یک نیم ساعت یکون کرومونو بود کده نمیتونی.
زمستان در با وفیه یک ساعت میتونی، یکون وقت وفیه بنا میشود سوی همسوی خیر هست این همسوی با مدامو شهر رو زیر دید.
خدمه میشود پجو، خدمه میشود این روزی باید گیرون کنی ساعت 5 شید طرفوی قدودی زمان گیردادیم گیرون نشود.
سال تا سال هم بناهای بلندافشانه میافزاین، هم شماره اهالی زیاد میشه و تولیدات برق به همون سطح میماند که حتی 5 سال 6 سال 10 سال پیش بود.
و اکنون یک نگاه به سرخط گزارش‌های دیگر این نشر برنامه. شکایت دادگاه مصر از فشارها، ادامه تنش‌ها بر سر طرح ضد و نقض قانونی اساسی این کشور، نخستین پناهگاه در قرغان‌تپه برای زنان و کودکان قربان خشونت، نقاب از روی خود بردارد، دارایی 40 تاجیک را در مجموع 6 میلیارد دلار برآورد می‌کنند، حکم قانون با فتوای ملا، در افغانستان تأسیس یک دارالافتا را تقاضا دارند و به زیارت مسجد اقصی افزایش توجه سیاحان تاجیک به تماشای بیت المقدس. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه عالی مصر روز یکشنبه گفت محاکمه قانونمندی مجمع قانون اساسی را به دلیل فشارهای روانی و مادی به تاخیر گذاشته است. دادگاه در اظهاراتش میگوید تظاهرات طرفداران اسلامگرای رئیس جمهور محمد مرسی کار قاضیان را ناممکن گردان و دادگاه فعالیتش را تا زمان ختم این فشارها متوقف میکند. با این حال تاریخ نوی محاکمه این مسئله اعلان نشده است. قبلا رئیس جمهور مصر محمد مرسی 15 دکبر روزی برگزاری رای پرسی سراسری طرح قانون اساسی تعیین کرد. این در حالی بود که روز شنبه طرفداران و مخالفان مرسی راهپیمایی علایده برپا کردند. بیش از 100 هزار از طرفداران اسلامگرای مرسی با کوچه های قاهره و شهرهای دیگر مصر رخته، مخالفان او با شب زنده‌داری در میدان تحریر در مرکز قاهره ادامه دادند. سازمان عفو بین المللی طرح قانون اساسی مصر را محکوم کرد و گفت که این طرح در امر حمایت از حقوق انسان عقب میماند و حقوق زنان را رد کرده آزادی بیان را گویا به خاطر حمایت از دین محدود میکند و محاکمه افراد ملکی در دادگاه‌های نظامی را اجازه میدهد. این طرح روز جمعه از سوی مجمع قانون اساسی با شتاب تصویب شد. این اقدام در پس منظر بی‌نظمی‌هایی بود که مصر در پی فرمان روز 22 نوامبر مرسی فرا گرفت. مرسی با این فرمان به خود صلاحیت‌های فوق‌العاده‌ای داد که از جمله دادگاه‌ها را از حق به چالش کشاندن دستورهای پرزیدنت محروم می‌کند. مرسی در پی دریافت نسخه طرح قانون اساسی تکراراً گفت صلاحیت‌های نوی او با مجرد تصویب قانون اساسی لغو خواهند شد. من دعوتم به آغاز مکالمه ملی واقعی را در باره نگرانی های مردم با صراحت تکرار میکنم تا به مرحله انتقالی هرچی زودتر پایان داده امنیت این دموکراسی نوزادمان را حمایت کنیم. اما ایمات فکری یکی از اعتراضگران در میدان تحریر رئیس جمهور را عیبدار کرد که به نفع حزب پیشینش اخوان المسلمین خدمت میکند. شما به مردم، به میدان تحریر و به تمام اهل انقلاب خیانت کردید. شما قدرت را به اخوان المسلمین سپردید که هدف خود را عملی کند. ما شما را دیگر همچون رئیس جمهور اعتراف نمی کنیم. اعتراضگر دیگر میدان تحریر آتیه سلیمان هم معتقد است که طرح قانون اساسی به منفعت تمام مصری ها نیست. دستوری که تهیه شده است کامل نیست، دستوری سیاسی است که با فرمایش یک گروه معین ساخته شده به نفع مردم نیست. اوفی بین المللی در اظهاراتی که طرح قانون اساسی مصر را محکوم میکند گفت این دستور یک مایه تأسف بزرگ بسیاری از مصری های خواهد شد که در ابتدای سال 2011 به خاطر برانداختن رژیم حسنی مبارک و با طلب حقوق خود به کوچه ها ریختند. حسنی مبارک طی 30 سال مصر را با چنگال‌های آهنین اداره می‌کرد. ماهی فوریه سال 2011 در نتیجه اعتراض‌های دوامداری که در مطبوعات بهار عرب نامش کرده‌اند استعفا داد و فعلا تحت محاکمه قرار دارد. در نخستین انتخابات پررقابت ریاست جمهوری مصر در ماه ایونی سال جاری، محمد مرسی که از اخوان المسلمین برخواسته است پیروز شد. منتقدان او میگویند که مرسی اسلامگرا تحت حمایت اخوانی ها تلاش دارد در مصر یک نظام اسلامی بپا کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. در خرمانتپا برای زنان و کودکانی که مورد خشونت قرار می گیرند نخستین خانه پناهگاه تأسیس یافت، ولی آیا تنها با یک یا دو پناهگاه می توان جلوی خشونت خانوادگی را که در تاجیکستان یک پدیده فراگیر شده است گرفت؟ از خرمانتپا خبرنگاری آزادی ناصرجانی مامورزاده گزارش می دهد.
سامبگل اودینایوا مسئول بخشی پیشگیری از خشونت اویلوی و کار با نابالغان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر قرقانتپا گفت خانه پناهبری با کمک نمایندگی سازمان ملل متحد در حدود بیمارخانه ولایتی بنیاد شده، در آن برای قربانیان خشونت و زورآوری تا 3 روز جای خواب و غذا و یاری طبی و روانشناسی ارائه می شود.
در صورتی که زنانی که دچار مثال عذاب و عقوبت گردیدند، دختران، پسر بچه‌هایی که در کوچه بیسایه میمانند، تا یک مدتی که اولها برای ما کارمندان لیسه مشکل بود، ما خانه می بردیم، یک دو روز با آنها آواره شده می گشتیم. این هم قدمی نخستین است که یک اتاق کاری هم باشد هست که در اون اتاق کاری تو یک دو روزه در زیر نظارت کارمندان میلیتیا ما می توانیم تو یافتن پدر و مادرش، تو معین کردن جو آنها رو نگاه داریم.
در مثال تاجیکستان که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی و محلی جمعیتی خشونت اویلوی از موضوع های داغ به حساب می رود، همیشه به ضرورت تاسیس یک چنین پناهگاه برای قربانیان خشونت زوراوری تاکید می شود. اما ملاحت عثمانو و نماینده سازمان جمعیتی غمخوری می گوید تأسیس پناهگاه موقتی در قرقانتپه علاجی کار نیست.
برای ما جوی باشد که مخزی باشد. بعد وقتی پناهگاه گفتیم برای ما مدت یک روزه دو روزه نکفایه است. برای ما دو سه ماه در کار است. وقتی که اگر بسیار هم وضعیت وزنین باشد و تن باشد، برای مراجعه کردن به سود یا اینکه دیگر جو مدت 6 ماه را کمش می کشد. اقلن گوشت توسیمو.
سلیمه زنی جوانی که صاحب فرزند است میگوید در پی تزیق و زورآوری پی در پی همسرش از منزل زیستش فرار کرده، اما از بس که والدانش او را در خانه خود به خوشی راه ندادند حالا نمیداند به کجا رود.
انا دیم سال زندگی مون فقط با شته جدا میزنه، با مش جدا میزنه، اقورات یا رسوت میکنه، با هم ترام با جو میکنم که با ادمو هر گپ میگن گفته معنا که زندگی ویرون شید.
با ایدوی فیروزه جابیر و تحلیلگری مسائل گندری، بیشتری زنان و خواهران تاجیک خشونت خانوادگی را یک امر معمولی دانسته آن را تحمل و پنهان میکنند. اکثری چنین زنان به خصوص زنان روستایی از جنایت بودن خشونت و زورآوری میخبرند. خانم جابیر و افسود بسیاری از زنان خشونت دیده در نهایت با فرزندان از منزل محروم می شوند و در خانه والدین خود هم جای پا پیدا نمی کنند، اما به سبب عدم پناهگاه های مخصوص روزگار پرمشکل زنان جمر دیده بهتر نمی شود. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
تأسیس نخستین پناهگاه برای قربانیان خشونت در قرقانتپه و اکنون از دوشنبه سازمان ولف ایکس در گزارش در تاجیکستان 40 ثروتمند را برشمرده است که هر کدام نه کمتر از 3 میلیون دلار دارایی داشته، جمع دولت آنها به 6 میلیارد دلار میرسد. تاجیکستان در آسیای مرکزی از نگاه شماری ملتی میلیونرها تنها از قزاقستان و ازبکستان عقب میماند که متناسبا 140 و 80 بای فوق العاده داشتند. اما افراد دولتمند در تاجیکستان از آشکار کردن دارایی خود پرهیز میکنند که مبادا بالای سرشان را نگیرند. خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد میگوید معلوم میشود اکثر این ملتی میلیونرها نفران خیلی نزدیک به دایره های حاکمی تاجیکستانند.
شرکت بین المللی ولس اکس میگوید رویخط 40 ملتی میلیونر تاجیکستان را آشکار نخواهد کرد. جودیه و سخنگوی شرکت در یک پاسخ خطی بر رادیو آزادی گفت فهرست آنها در خزینه معلومات این شرکت هست، اما به آنها تنها میزاجان و اعضای شرکت دسترسی دارند. ولس اکس چند قبل در پی یک تحقیقات اعلام داشت که در تاجیکستان 40 نفر هر کدام بیش از 30 میلیون دلار و در مجموع 6 میلیارد دلار دلار سرمایه دارند. ثروت آنها بر پایه معلومات بانک ها، شاخص های ماکرو اقتصادی، حجم رسمی گردش تجارت و اموال غیر منقول از قبیل هواپیما، یخت، آثار تاریخی و منتخب آثار صنعت حساب کرده می شود. همزمان این شرکت میگوید در قیاس با معیارهای فوربس آنها ثروت غیرقانونی افراد ثروتمند را به حساب نمیگیرند. این هم در حالی است که تاجیکستان با همگی زیر 2.5 میلیارد دلار بودجه سالانه از قشاق‌ترین کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی محسوب می شود. سؤال مطرح است که میلیون های ملتی میلیونرهای تاجیک از کدام حساب به دست آمدند؟ بهزاد فیض‌اللهیف صاحب ملک سلسله شرکت‌های وویلان میگوید نمی‌خواهد که حجم گردش تجارت خود را آشکار کند، اما هر چی که به دست آورده است از طریق راه‌های قانونی است.
در نشه اگر کوبیم همه شرایط مهیا چخیر نمیشه و این آدمی که کوب نمیاد فقط من زنم دانشون نمیشه شما دانشون.
کارشناسان میگویند در کشوری چون تاجیکستان آمار شفاف ثروت افراد وجود ندارد و قبل از همه این به آن خاطر است که همگی این ثروت را توسط راه‌های غیرقانونی به دست آوردند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اقتصاد تاجیکستان اساساً سایگی بوده، هیچ یک از ثروتمندان با راه‌های قانونی امکان نگه داشتن ثروت خود را ندارد و هم اکثر آنها منصبداران هستند.
دزدی خزینه است. به غیر از این یکی از منبع‌های میلیون پیداشه این نارکوتیک است در تاجیکستان. یوری گومانیتری است. 5 سال مردمی پسکار پول نگرفت، به پول کار کرد برای این مردم. این راه های خیلی زیاده پول جمع کنی است. لیکن از سود استثالب نشده است. استثالب نیست تاجیکستان با. اینجا پرینسیپی زن و گیرو خور. دیگر هیچ دیگر نیست.
کمیته اندازی تاجیکستان که همه ساله دکلراسی درآمدهای ثروتمندان تاجیکستان را در مورد مال و اموالشان قبول میکند، به دلیل مخفی بودن این اطلاع با ما در این باره صحبت نکرد. اما یک منبع در مقامات تاجیکستان که از گفتن نامش خودداری کرد گفت در هیچ یک دکلراسی ارقام نزدیک به میلیون دلار وجود ندارد. به گفت این منبع ثروتمندان عمدتاً آن اموال و مبلغی را ذکر میکنند که شخصاً اختیارداری میکنند. اما 40 ملتی میلیونر تاجیکستان کی هایند؟ اکثر همصحبتان ما با آیله رئیس جمهوری تاجیکستان و هم اطرافیان او از قبیل مرادعلی علی مردان، حسن سعدالیف، امان الله حکوموف، خال مشربوف و دیگران اشارت میکنند که با باور آنها در رده اولی ملتی میلیونرهای تاجیکستان میستند. عمرعلی قوتوف، سرور سازمان مخالف حکومت گروه 24 و سابق مدیر کل شرکت های فراز و تاجران که به قول او 800 میلیون دلار ارزش دارند، میگوید یک دو نفری در تاجیکستان هستند که از حدود 1 میلیارد دلار بالا هم سرمایه دارند.
تاجیکستان هست این سال
برخی کارشناسان بر اینند که ویس اکس عمدتاً سرمایه افرادی برای جامعه معروف و معلوم از قبیل صاحبکاران زید سیدوف و تاجیدین پیروف را حساب کرده است، اما در این فهرست رویخط بزرگ افراد نزدیک به دایره های صاحب نفوذ تاجیکستان نیز آشکار می شود که با نام آنها در سراسر دنیا میلیون ها دلار گردش می خورد. آنها میگویند میلیاردها دلار این چند کتزن است که میان خویشاوندان به میلیون ها تقسیم شده در جزیره های ویرجینیا و همین طور در روسیه و چین و گوشه های دیگر امن دنیا گردش میخورند. یعنی اگر نخواهی که همه تخم هایت در یک اتفاق بشکنند در چند سبد تقسیمشان کن. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
برنامه را با گزارش از افغانستان ادامه می دهیم. شورای علمای این کشور از رئیس جمهور حامد کرزی خواستار تأسیس دارالافتا شد و فتوایی که این نهاد نشر می کند به باور روحانیان باید در قیاس با برای مثال مصر برای پلیس و دادگاه حکم قانون داشته باشد. اما این طلب مخالف قانون اساسی افغانستان است که با حمایت سازمان ملل تهیه و تصویب شده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیانپور.
مولوی عبدالرحیم شاه آغا یک عضو شورای علما میگوید که دارالافتا باید مستقل و بیرون از نظارت حکومت و تاثیر خارجی باشد.
علمای افغانستان خواستند دیگر نشه که اولادای وطن محتاج شود به مالک بیرون برن و اوجا به واسه یک بنف افغانستان بیان بعدها کار بکنن، به ضرر افغانستان باز کارشان در بعدها تمام شود.
هنوز معلوم نیست که حامد کرزی وکالت گسترش دادن صلاحیت های شورای علما را دارد یا خیر. سخنگوی رئیس جمهور سیامک هیروی با رادیوی آزادی گفت که کرزی قبل از همه تا کجا به قانون اساسی مطابق بودن این پیشنهاد را بررسی میکند.
این مسئله نیاز به فور بیشتر داره و نیاز به بررسی بیشتر داره. ممکن است ای روزای بعد هم روی این مسئله بحث شود، اما هنوز هیچ فیصله‌ای در این زمینه صورت نگرفته.
بر پایه قانون اساسی افغانستان که با پشتیبانی سازمان ملل متحد تهیه شده است، همه قوانین در کشور باید مطابق با معیارهای دینی اسلام باشند. اما این سند همچنین توازن نیروها میان وکیلان در پارلمان، دادرسها در دادگاه‌ها و در دفتر ریاست جمهوری را مقرر کرده است. وکیل پارلمان بکتاش سیاوش میگوید که در اختیار شورای علما و گذاشتن صلاحیت های اجرایوی این نهاد را به رکن چهارم قدرت در افغانستان تبدیل خواهد داد.
نظام افغانستان مبتنی بر سه رکن که قوه اجرایه، قوه مقننه و قوه قضایه است تعریف شده. او چیزی که شورای علمای محترم افغانستان درخواست کرده که در چارچوب نظام افغانستان زیر نام دارالافتا به وجود بیاید که صلاحیت اجرایوی داشته باشد، دقیقاً یک رکن جداگانه از نظام است که ما چنین تعریفی در قانون اساسی افغانستان نداریم.
حامیان حقوق بشر از آن نگرانند که درخواست شورای علما افغانستان را به زمان قدرت طالبان برمیگرداند. روحانیون افغان از این پیش از بند 22 قانون اساسی درباره حقوق و عهده‌داری های برابر شهروندان چی زن و چی مرد رو تفتند. بر پایه فرمان شورای علما که ماه مرد نشر شد، زنها نباید همراه با مردها کار یا تحصیل کنند و هنگام سفر باید از سوی مردها رهبلدی شوند. از نگاه منقدان، با گسترش صلاحیت ها شورای علمای افغانستان به نظام مانند به شورای نگهبان انقلاب اسلامی در ایران تبدیل خواهد شد. بر پایه قانون اساسی ایران، شورای نگهبان مقام دادگاه قانونی اساسی را دارد و باید همه طرح‌های قانون‌های مجلس را تصویب کند. از سال 1991 به این سو شورای علما همچنین از وکالت تصدیق یا رد همه نامزدها به وکیلی پارلمان و داوطلبان کرسی ریاست جمهور برخوردار است. شکریه بارگزای وکیل پارلمان افغانستان میگوید:
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتای را جدا از سر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است، قوانینش اسلامی است و به اساس اسلام اونم جایی که باید فتوا را صادر کنه که سر محکمه افغانستان است فتوا را صادر میکنه.
کارشناسان میگویند که درخواست شورای علما حامد کرزی را در وضع مشکل قرار داده است، زیرا او برای نگه داشتن قدرت و رسیدن به صلح و آشتی در افغانستان به پشتیبانی روحانیان سرشناس نیاز دارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله شانگوهی برمیگردیم به تاجیکستان. ایده از ساکنان پایتخت که در وقتش از مرکز به کنارهای شهر کوچیده بودند دوباره در داخلتر پایتخت برای خود منزل اجاره میجویند. آنها میگویند یک علت دوباره در داخل پناه جستنی آنها مشکلی ببرقی است که کنارهای پایتخت را هم فرا گرفته است. چون و چرای این موضوع در گزارش زرنگیز نوروزشاه خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
برابری سرد شدن هوا تکاپوی مردمی که در محل‌های گرد و اطراف شهر به سر می‌برند برای دریافت منزل اجاره نسبتاً ارزان‌تر در دوشنبه هرچی بیشتر می‌شود. نرخ منزل‌های اجاره هم تو رفت بالا می‌رود. انورگل و اهل خانواده او تابستان امسال با هدف زندگی در حولی بر هوا خانه چهار حجرگی خود را فروخته به کناره دوشنبه کوچ بسته بودند، ولی دو هفته قبل انورگل همراه با سه فرزندش مجبور شد منزل را در شهر اجاره گیرد. انورگل می‌گوید پرداخت اجاره پولی برای آنها آسان نیست، ولی برای گریز از خانه سرد تاریک آنها مجبور شدند این مشکل را قبول کنند.
تابستان گفتن که ساعت تکی میتیم، گفتیم خیلی به همشب طاقت میکنیم، گفتن 3 ساعت 4 ساعت دیگه میتیم، نگه هم مای اکتیابر 3 ساعت 4 ساعتی میتودن، همور هم کشتنش یک برد ساعت شکن یک نیم ساعت، یکم کامونو بود کدن نمیتونیم.
اما مرادالی یک ساکنی دیگری محله کاروان میگوید او با 7 فرزندش مجبور است امسال همچون سالهای دیگر فصل سرما را در منزل سرد و تاریک خود سپری کند. اجاره شینی در شهر با نرخ گران برایش امکان ناپذیر است.
زمستان دا با وفیه یک ساعت میته اگون وقت وابشه بونا میشه وسته همسو خیر هست این همسو با مدامو شهر های وزر خونه و خونه که پیچکه قطی گرم میکنیم یک تون کمار خریده مالی نیمیش تمام شد و زمستان اومده
برخی از ساکنان این محل ها میگویند لیمیتی خودسرانه از سوی خود مسئولین این سوها جاری میشوند زیرا به قبل آنها در ساعت هایی که منزل های آنها تاریک است برخی از همسایه های آنها در خانه های با حشمت و زیبای خود از برق کمی ندارند افزایش شکایت ساکنان کناره های شهر از بی‌برقی در حال است که شرکت برقی تاجیک با نشر تلفن باوری خود از مردم دعوت کرد تا درباره رعایت نشدن لیمیت آنها را آگاه کند اما زنگ های بی استماع به هر سه رقم باوری که از سوی این شرکت پیشنهاد شده است بی نتیجه بود وقتی از نظیر جان یادگاری سخنگوی این شرکت سبب پرسیدیم گفت رقم را نادرست چیدید شاید اما در شبکه های شهری دوشنبه در پاسخ به سوال ما که چرا محدودیت یا لیمیت تعیین شده رعایت نمی شود دلاور عادلوف یک مسئول شبکه های برقی دوشنبه گفت
صدمه می شود پجا صدمه می شود اولین خاموش می شود این آزی باید گیرون کنید ساعت پنشید طرف های عزودی زمان گیرد از این گیرون نشد صدمه بسیار می شود تو به برانگری
محدودیت انتقال نیروی برق در تاجیکستان نزدیک به 20 سال است از تیرماه تا آخری بهار ادامه میکند هر تابستان مسئولین دل ساکنان را با وعده های آن که زمستان امسال واس تغییر خواهد کرد گرم میکنند اما هر زمستان همان مردم از بی‌برقی اذیت میکشند مقامات رسمی میگویند این محدودیت به کاهش تولید برق در نیروگاه ها بستگی دارد تاجیکستان هم اصلا در زمستان بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت کمبود برق دارد دولت عثمان اقتصاد شناس تاجیک میگوید با اون وضعی که عرصه انرژی تاجیک امروز روبروس و در آینده نزدیک هم تغییر نخواهد کرد
سال تا سال هم بناهای بلند آشیانه میخزاین هم شماره اهالی زیاد میشه و تولیدات برق به همون سطح میموند که حتی 5 سال 6 سال 10 سال پیش بود از این لحاظ ما میبینیم که سال تا سال وضعیت بدتر میشود
اما انارگل مادر سه فرزند و ساکن یکی از محله های کناره شهر میگوید متاسفانه در این موسم خانه اش به فروش نمیرود اما با فرو رسیدن گرمی ها او دیگر یک روز هم انتظار نشده منزل خود را میفروشد و به شهر برمیگردد این خانم که از بی برقی اذیت کشیده است میگوید زندگی در منزل بگذار یک حجرگی و تنگ و تاری داخل شهر از حولی بر هوا ولی سرد و تاریک کناره دوشنبه برایش اولوتر است زرنگزی نوروزشاه رادیوی آزادی دوشنبه
و در پایان برنامه باز هم از دوشنبه و این بار در باره افزایش شمار خواهشمندان سفر و سیاحت به اسرائیل شرکت های سیاحی میگویند با افزایش شمار چنین سیاحان دو عامل قصد زیارت مسجد اقصا و دیگر مکان های بیت المقدس و توابت در بحر شفابخش میت یا مرده سبب شده است گوش دهیم به گزارش خبرنگار آزادی صاحبه کرامت الله از دوشنبه
مسئولانی شرکت های سیاحی تاجیکستان میگویند در چند سال اخیر تعداد سیاحان تاجیک که راهی اسرائیل میشوند در حال افزایش است. حبیب سیدوف رهبری شرکت سیاحی آزیانا تریول با رادیو آزادی گفت که حال سفر شهروندان تاجیکستان به اسرائیل بیشتر از دو مرتبه افزوده است و اگر در 10 ماه سال جاری تنها طریق شرکت آنها 80 نفر از این کشور دیده نموده باشند این رقم در سال گذشته همگی 46 نفر را تشکیل میداد. جناب سیدوف افزود شهروندان تاجیکستان اساسا با هدف زیارت جای و مقدس به اسرائیل سفر میکنند.
اونجا برای زیارت بیت المقدس شهر تاریخش میبینم. بعد اونجا به بحر مرده میگم. اونجا هم آب میدارن پیدش است برای فصل های پوست از همون درون بحر محصولات گرفته و پرام شیرو گرفته در همونجا فابریکه تشکیل کرده که پرفیمری برای کسل های پوست من سفید است کوس برای بعضی ادمو سراش مخشین برود بعد از زیارت مسجد های یکم در مکه و مدینه باشه سه مسجد کلانترین در خود یروشلیم مسجد اقصا میگم. اونجا میبرم خاص سنگ معلق و زیارت میکنند.
تور حفیظوی 43 ساله سکنی نوحی ایسور اولی ماهی جوری از اسرائیل برگشت و گفت تا دو هفته با یک گروه سیاحانی تاجیک در این کشور بود و زیارت قدمجای پیامبر و قبرهای سرآمدان دینی مبین اسلام را نمود و گفتش برای این سفر او 2500 دلار آمریکایی صرف کرده است او افزود
به حد معقول شد بسیار جای تاریخی زیارت کردیم شهرها دیدیم ترقی دیگر شهرها دیدیم اومده من فرزندو گفتم که خونه منو در دیگر جاها منم علم و تکنیکی منم دانش در کار بوده
دولت حبیبوف رئیس انجمن رشد سوهای سیاحی تاجیکستان گفت که با در نظر داشتی اون که تعداد خواهشمندان زیارت جای های مقدس در تاجیکستان افزوده است شماره شرکت های سیاحی که مخصوص در این سمت کار میبرند نیز زیاد شد
تو
سال اخیر در ما 4 شرکت است که مخصوصا با تشکیل کردن سفر مزمی ما به مقصد زیارت فعالیت میکنند. اینم در دوام سال به حج عمره و در داخل اون برنامه بیشتر اونا خدمت رسانی تشریف دیگر یادگاری های اسلامی نیز پیشنهاد میکنند. از آن جمله مردم سفر اسرائیل هم میکنند چون در اسرائیل هم بیشتر جای هست که به اسلام بیشتر پیوسته دارند.
در 9 ماه سال 2012 قریب 12,000 شهروند کشور با مقصد سیاحت به خارج سفر کرده و این رقم در همین دوره سال 2011 13,714 نفر را تشکیل میداد. با اطلاع حبیب سیدوف رهبری شرکت سیاحی آزیانا تریول در ماه دکبر شرکت آنها باز یک گروه شهروندان تاجیکستان را به اسرائیل میبرد. سویبه کرامت الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش درباره افزایش شمار مشتاقان تماشای بیت المقدس و بحر مرده رسیدیم به پایان این نشر مجله شامگاهی یکشنبه 2 دکبر. گفتگوهای ما را بعد چند لحظه مجله های ویژه رادیو آزادی ادامه می دهند، ولی در این فرصتی که برای ما باقی مانده است سرخط اخبار مهم این ساعت را برایتان یادآوری می کنیم. امروز در رامالو از محمود عباس استقبال گرفتند. دادگاه عالی مصر گفت زیر فشار کار نخواهد کرد. 4 شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در حزب التحریر در روسیه دستگیر شدند و ایران حکم قتل سعید ملک پور را بازداشت کرده است. تاجیکستان امسال از خارج 900,000 تن آرد و گندم وارد کرد.